به نام خدا سلام عرض می‌کنم خدمت همه همراهان عزیز، حقوقدانان، وکلا، دانشجویان محترم حقوق. یک چهارشنبه حقوقی دیگه شد و ساعت 10 و خدمت عزیزان هستیم با موضوع حقوق نفت و گاز از منظر کاربردی. این هفته دعوت کردیم از دوست عزیزم جناب آقای دکتر مهدی حاجیان، همکار عزیزم، وکیل پایه که دادگستری و عضو هیئت علمی دانشگاه که متخصص در حوزه نفت و گاز هستن، حقوق نفت و گاز هستن، و انشالله که از منظر کاربردی بحث خوبی رو امشب خدمتشون باشیم. عرض سلام و ادب مجدد دارم خدمت عزیزانی که دارن به ما ملحق میشن و ملحق شدن. منتظر هستم که آقای دکتر حاجیان ریکوست بدن و اینجا خدمتشون باشیم. آقای دکتر حاجیان، من منتظر ریکوست شما هستم. سلام جناب آقای سال احمدی عزیز، خیلی خوش آمدید. همه دوستان خیلی خوش آمدید. ارادتمندم. آقای دکتر حاجیان، من منتظرم. آقای دکتر حاجیان، بله من شما رو دیدم، یه پیغامی برای شما میاد، send a request to سوهل تایری. اون پیغام که براتون اومد اونو اوکی کنید، من میتونم شما رو اینجا در خدمتتون باشم. سلام سلام عزیزان، همه جمعشون جمعه، متشکرم. به به، دکتر خدادی عزیز، ارادتمند. هفته گذشته خدمت آقای دکتر خدادی بودیم. خب هنوز شروع نشده، صدا قطع و وصل میشم. خب حالا کامنت ها رو ببندیم، انشالله مشکل صدا نداشته باشیم. الان فعلا مشکلمون اینه که آقای دکتر حاجیان ریکوستشون به ما واصل نشده. ارادتمند، همین خوبی کرونا و لایو اینه که. آقای دکتر خدادی عزیز، ارادتمند. آقای دکتر حاجیان الان میاد بالا. به 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 به،
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام ارادتمند آقای دکتر حاجیان عزیز. آقای دکتر حاجیان، من هنوز بله الان من تصویر شما رو دارم. خب عزیزان، من کامنت ها رو میبندم، انشالله که ارتباطمون بهتر بشه. خب به 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 به، آقای دکتر عزیز، آقای دکتر، ما شما رو معمولا میبینیم، عادت داریم که در آغوش بگیریم. این فضای مجازی این اشکال داره که شما رو نمیشه در آغوش گرفت.
آره متاسفانه.
خب دکتر جان، خیلی خوش آمدید، ممنون از اینکه دعوت ما رو قبول کردید. بحث حقوق نفت و گاز از مباحث تازه و نوع جامعه حقوقی هستش که احتمالاً علاقمندان زیادی داره و میخوام ببینن که تو یک ساعت شما چطور میتونید عزیزان رو با این حوزه به صورت عملی آشنا بکنید تا انشالله زمینه بشه برای مطالعات بیشتر و عمیق‌تر. من دیگه صحبت نمی کنم، احتمالاً هر دو بخوایم صحبت کنیم ارتباطمون خراب میشه و در خدمت شما هستیم. بفرمایید.
خب بسم الله الرحمن الرحیم، منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه عزیزانی که حاضر هستند در این برنامه. خیلی متشکرم از دوست بسیار عزیزم آقای دکتر طاهری که من فکر کنم ما بیش از 23 سال هستش که دوستان صمیمی هستیم. برای من افتخار بزرگی هست و امیدوارم که این دوستی برای همیشه تداوم داشته باشه و مثل تا الان که همواره در واقع این همواره این صمیمیت ما افزوده شده همچنان این گونه باشه. بله این هم که گفتیم بله یه حسرتی هست که فعلا نمیتونیم به قول شما هم دیگر در آغوش بکشیم. حالا انشالله که شرایط کرونا و اینها مرتفع بشه که بشه بیشتر همدیگر رو ببینیم. خب خیلی ممنون از دعوتتون آقای دکتر طاهری عزیز. همونجور که فرمودید خب ما بناست که مختصری در مورد حقوق نفت و گاز صحبت کنیم. خب طبیعیه که توی این حوزه مباحث و مطالب خیلی زیاد هستش، اما ما امشب اصلا بنا نداریم که وارد مسائل جزئی و اختصاصی در این حوزه بشیم. فقط میخوایم ببینیم که در واقع دوستانی که در وادی حقوق هستند و در وادی وکالت یا کارآموزی وکالت هستند با اطلاعات حقوقی که دارن و با تخصصهایی که احتمالاً در حوزه‌های بیشتر شناخته شده ی حقوق دارند چگونه میتونن ارتباط بگیرن در واقع با این حوزه خاصی از حقوق که خب طبیعی است که به سبب شرایط خاصی که کشور ما داره از حیث داشتن منابع و ذخایر عظیم نفت و گاز و به خاطر در واقع حجم بالای مالی که در این حوزه جا به جا میشه، خب طبیعی است که اهمیت داشته باشه از حیث وکالتی به این حوزه ورود کنیم. من توی دو سه بخش این بحث رو مطرح میکنم. سعی میکنم که بدون اینکه ورود کاملی به خود حوزه حقوق نفت و گاز داشته باشیم، ابتدا بگم که با چه حوزه های دیگه میشه با اون تخصص ورود کرد به این حوزه، و بعد یه شناخت خیلی مختصری از فضای صنعت نفت و گاز و مسائل حقوقی توی این حوزه و مسائل وکالتی این حوزه به دوستان ارائه میکنم، و بعد آخر سر وارد یه بحث خیلی کاربردی و شاید کاربردی ترین بحثی که توی این حوزه داریم از حیث وکالتی که اون بحث حقوق پیمانکاری نفت و گاز هستش میشم، و نکاتی که احیانا اگر دوستی میخواد خودش رو به عنوان وکیل حوزه نفت و گاز مطرح کنه لازم هستش که توی اون حوزه بدونه ما در خصوصش مسلط باشه. سعی میکنم که به صورت خیلی مختصر در این فرصتی که در اختیار داریم نکاتی رو بیان کنم. من فکر میکنم اینها زمینه ای میشه برای اینکه دوستان یه ذره آشناتر بشن با این حوزه، یه ذره احساس نزدیکی و قرابت بیشتری داشته باشن، و اگر فضایی باشه میشه اون وقت وارد شد و مباحث تخصصی تری رو مطرح کرد که در واقع مفید فایده باشه برای دوستانی که دوست دارن در این حوزه کار وکالتی بکنن، که انشالله دوستان میان وارد این حوزه میشن، مسلط میشن، به گونه مسلط میشن که انشالله نان ما رو هم آجر میکنن دیگه، انقدر مسلط میشن تو این حوزه که از ما بعد. خب عرض به حضورتون که نکته اول من بگم که وقتی که ما صحبت از حقوق نفت و گاز میکنیم، سوای این که این رشته رو اصلا یک رشته مستقل حقوقی بدانیم یا ندانیم که اون حالا بحث مفصلی داره بهش ورود نمیکنیم، ببینیم با کدام یک از حوزه هایی که نوعا دوستان باهاش بیشتر آشنا هستند قرابت و نزدیکی و خواهرخواندگی داره؟ و از دو حیث اینو مطرح میکنم. از این حیث که اول اگر دوستانی باشن که تو این حوزه ها تخصص داشته باشن اینجا متوجه میشن که میتونن ورود کنن به این مباحث. دوم که اگر بخوان خودشون رو به عنوان یک وکیل نفتی مطرح کنن بعد ببینین که با چه حوزه هایی لازم هستش که در واقع آشنایی پیدا بکنن. اولین حوزه در واقع حوزه آشنای حقوق قراردادها هستش. خب ما هم در کارشناسی حقوق و هم در واقع دوستانی که اساس حقوق خصوصی پیدا می کنن طبیعی است که با این موضوع آشنایی کامل دارن، اشراف کامل دارن. خب هر قرارداد نفتی سوای اون شروط اختصاصی که داره خب مملو از شروط عمومی است که و طبیعی است که در واقع دانش حقوق خصوصی ما، دانش حقوق مدنی ما در واقع بسیار راهگشا هستش در فهم این نوع قراردادها و ورود به اینها. شما همه اون مسائلی که در حقوق قراردادها دارید قطعا در حوزه حقوق نفت و گاز به درد شما خواهد خورد و به کار شما خواهد خورد اومد. اگر فورس ماژور اونجا داریم، اینجا داریم. اگر هاردشیپ، اگر فراستریشن، اگر ایندمنیتی کلاس هست، اگر شروط محدود کننده مسئولیت، معاف کننده مسئولیت، یا مثلا فرض کنید که اگر توی قراردادهای فروش مثلا بحث دلیوری داریم، تعهدات طرفین قرارداد رو داریم، چه توی قرارداد مثلا فروش یا توی قرارداد پیمانکاری، تعهدات متقابل کارفرما و پیمانکار، همه اینها نحوه قرار گرفتن این تعهدات در مقابل همدیگه، شیوه های حل و فصل اختلافات، همه اینها مباحثی هستش که اگر ما در واقع توی حقوق قراردادها بر اونها مسلط هستیم، فضایی هستش که اگر خواستیم شیفت کنیم به حوزه حقوق نفت و گاز اینها به کار ما میاد و طبیعی است که کسی میتونه وکیل نفتی خوبی باشه که حقوق قراردادها رو خوب بدونه. پس این اولین حوزه هستش، منتها با دو تا ملاحظه. وقتی که شما صحبت از حقوق قراردادها در فضای حقوق نفت و گاز میکنید باید این رو بدونید که در واقع توی یک بستر صنعتی و اون هم حوزه خاصی از صنعت دارید ورود میکنید به بحث قرارداد. چه ورود به قرارداد، پایش قرارداد و خاتمه قرارداد نیازمند این هستش که شما استراتژی مناسب قراردادی رو انتخاب کنید. فضای صنعت رو بایستی تا حدودی باش آشنایی داشته باشیم. یکم نحوه مواجهه با قرارداد توی این حوزه با مواجهه عمومی که ما با ذهنیت حقوق خصوصی داریم یکم متفاوت هستش. یعنی حتما شما بایستی برای ورود به یه قرارداد که از حیث فنی شما بایستی استراتژی خودتون رو برای ورود به این پروژه مشخص کنید، چون که نوعاً قراردادها هم بر مبنای یک پروژه هستن. یعنی یک پروژه تعریف میشه و اون میاد متجلی میشه در یک قرارداد. برای اون پروژه باید استراتژی داشته باشید، در نتیجه اون قرارداد بر مبنای یک استراتژی مشخص تنظیم میشه. مثلا فرض کنید که شما باید استراتژی فنی شما مشخص باشه که مثلا این پروژه‌ای که میخواید بردارید اکتیویتی بیست هست یا فانکشن بیست هست یا دلیوری بیست هست. مثلا فرض کنید که یک پروژه خط لوله گاز میخواد در موقع اجرا بشه و این خط لوله احداث بشه و بر مبنای اون یک قرارداد منعقد بشه، یک قرارداد پیمانکاری به صورت فرض کنیم EPC ما میخواد منعقد بشه. شما بایستی استراتژی فنی خودتون رو اینجا مشخص کنید که آیا مثلا فرض کنید که یک کیلومتر این پروژه برای شما مهم هستش که در واقع اگه این گونه باشه میشه اکتیویتی بیس، یا اینکه نه مثلا فرض کنید که فاصله دوتا شهر این خط لوله ساخته بشه میشه فانکشن بیس، یا اینکه نه شما میخواید که محصول نهایی داشته باشید که اون پروژه در واقع استراتژی شما مثلا اینجا میشه چی؟ دلیوری بیس. ممکنه که شما استراتژی دلیوری بیس رو در واقع از نظر فنی انتخاب کنید، در نتیجه شما یه قرارداد ترنکی میبندید، یه قرارداد ای پی سی کلید در دست میبندید. همچنین شما بایستی استراتژی مالی خودتون رو حتما مشخص کنید که مثلا این قرارداد به صورت قیمت مقطوع هستش، یا اینکه نه مثلا به صورت آحاد بهایی هستش، شما میخواید بر اساس در واقع کل پروژه به عنوان در واقع کارفرما یک قیمتی رو تعیین کنید و بر اساس اون پروژه رو تعریف کنید، یا نه بر اساس فعالیت هایی که انجام میشه. این استراتژی مالی شما هم بایستی مشخص باشه و استراتژی حقوقی شما رو هم باید از اول تعیین شده بدانیم. مثلا فرض کنیم که ما میخواییم این رو به صورت یک قرارداد به شرط نتیجه منعقد کنیم، یا در واقع تعهداتی که توش اون هستش در واقع تعهد به وسیله باشه. فرض کنیم که اگر شما میخواید یک قرارداد EPC داشته باشید که برای شما مهم هستش که اون محصول نهایی رو داشته باشید، مثلا فرض کنید EPC ترنکی، بایستی اینجا به صورت در واقع تعهد به نتیجه استراتژی حقوقیتون رو بگذارید. پس ما حقوق قراردادها برامون مهم هستش، اما بایستی این رو توجه داشته باشید که ما در فضای صنعت داریم این کار رو انجام میدیم و یک صنعت خاص. ملاحظه دومی که توی حقوق قراردادها هستش اینه که شما بایستی به این توجه کنید که توی یک حوزه‌ای هستید که ریسک ها بالاست، یعنی که پروژه هایی که معمولا توی این حوزه تعریف میشه ریسک های مختلف و ریسک های بالایی داره. یعنی مثلا فرض کنید از ریسک فنی بگیرید، از ریسک اقتصادی بگیرید، ریسک مالی بگیرید، حتی ریسک سیاسی بگیرید، ریسک زیست محیطی بگیرید، تا خود ریسک قراردادی. شما وقتی که صحبت از قرارداد میکنید توی این حوزه بایستی مدیریت ریسک قراردادی بلد باشید، یعنی که بایستی این ریسک ها رو بشناسید و برای پوشش دادن هر کدوم از این ریسک ها توی قراردادتون کلاس های مناسبی رو انتخاب کنید. اتفاقا یکی از مهمترین ریسک ها خود ریسک قراردادی است، یعنی اینکه در واقع قرارداد این ریسک رو داره که یا از طرف خود شما با عدم ایفا روبرو بشود یا از طرف مقابل. شما بایستی این رو هم مدیریت کنید در قرارداد، این ریسک رو هم در خود قرارداد مدیریت ریسک کنید، که اتفاقا کسانی که حقوق خوندن با مباحث حقوق قراردادها و با مباحث ضمانت اجراها آشنا هستن این کار رو بسیار خوب میتونن انجام بدن. حالا برعکس اون چیزی که توی صنعت نفت ما داریم میبینیم که اصلا مدیریت قراردادی ها نوعاً در اختیار غیر حقوقدانان هستش و این در واقع یکی از حسرت‌ها هستش که این گونه هست و انشالله اینقدر دوستان میان و توی این حوزه متخصص میشن که در واقع میرن و این مدیریت‌ها رو میگیرن. خب پس اولین حوزه‌ای که قرابت و نزدیکی و در واقع نسبت داره با حقوق نفت و گاز حوزه حقوق قراردادها هستش از حقوق خصوصی و با این ملاحظاتی که گفتم. پس طبیعی است اگر دوستانی در حوزه حقوق قراردادها تسلط و ورود دارن میتونن با شناخت فضای صنعت ورود کنن به بحث حقوق نفت و گاز و این فضا براشون فراهم هستش. و البته همچنین است سایر حوزه های حقوق خصوصی، به خصوص مباحث مربوط به شرکت ها و حقوق شرکت ها و طبیعی است که ما توی این حوزه خیلی با شرکت‌های مختلف مواجه هستیم که همه اونها تمام این مسائلی که تو حقوق شرکت‌ها ممکن مطرح بشه برای اونها ممکن است که مطرح باشه. این از جنبه حقوق خصوصی که واقعا با حقوق نفت و گاز یک خواهرخواندگی دارن و دوستانی که تو این حوزه ورود دارن کاملا میتونن تو این حوزه وارد. غیر از این، حقوق نفت و گاز خیلی نزدیک هستش به حوزه حقوق عمومی. اتفاقا موضوع این رشته موضوعی هستش که به خصوص در کشور ما هم به سبب اقتضاعات قانون اساسی و هم به خاطر تصریح قوانین عادی به کیفیتی است که حقوق نفت و گاز رو خیلی نزدیک کرده به حوزه حقوق عمومی. به هر حال ما می‌دونیم که منابع نفتی جزء انفال و ثروت‌های عمومی است و در نتیجه اعمال حق و حاکمیت و مالکیت عمومی در واقع از طرف حکومت به وزارت نفت سپرده شده. و موضوع وقتی که خود موضوع اصلی این رشته یک موضوعی در حیطه حقوق عمومی است، طبیعیست که خیلی این حوزه رو نزدیک میکنه به حوزه حقوق عمومی. پس دوستانی که تسلط به موضوعات حقوق عمومی دارند به راحتی میتونن شیفت کنن به این حوزه، حوزه جذاب حقوق نفت و گاز، و با دانش حقوق عمومیشون میتونن توی برخی از حوزه های این موضوع موفق باشن. مثلا فرض کنید که خب خیلی از به اصطلاح پروژه‌ای که اینجا واگذار میشه توی حوزه حقوق نفت و گاز مسائل مربوط به مناقصات رو در واقع شاملش میشه که خب دوستانی که تسلط به حوزه حقوق عمومی دارن به اون مسائل به خوبی آشنایی دارن. حتی مسائل دیگه‌ای توی حقوق عمومی مثل مثلا فرض کنید بحث‌های مالیاتی یا تامین اجتماعی تو فضای پروژه‌های پیمانکاری نفت و گاز که وارد می‌شیم می‌بینیم که اونها در واقع مهم هستن. پس حوزه دیگه‌ای که مناسبت داره و امکان ورود وجود داره از طریق اون و از مجرای اون حقوق عمومی است. حوزه بعدی که اون هم باز نزدیک هستش و انگار که بخشی از حقوق نفت و گاز رو در بر میگیره حوزه حقوق بین الملل هستش. از حیثیت‌های مختلفی حقوق نفت و گاز نزدیک میشه به حوزه حقوق بین الملل. شما یکی از مهمترین موضوعاتی که توی حقوق نفت و گاز در واقع مطرح میشه بحث‌های مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی است که طبیعی سرمایه‌گذاری خارجی یک موضوع متأثر از فضای بین‌المللی است و طبیعی است که در واقع اون نرم‌ها و عرف‌ها و هنجارهای بین‌المللی در خصوص اون در واقع صاحب جایگاه هستش. همچنین توی حقوق نفت و گاز به خصوص تو حوزه مالادستی ما با شرکت‌های فراملی و بین‌المللی مواجه هستیم. طبیعی است که فعالیت اونها در واقع میاد و در حوزه یک توی یک فضای بین المللی واقع میشه و مسائل مربوط به حقوق بین الملل اینجا حضور دارن. همچنین شما بحث‌های مربوط به فروش و عرضه و انتقال انرژی و نفت و گاز رو که داری طبیعی است که شما مجبور هستید که وارد بازارهای بین المللی بشید. از طرف دیگه مربوط به مسائل مربوط به ترانزیت انرژی مطرح میشه که همه اینها در فضای بین الملل مطرح میشه. نکته دیگه این که ما با میادین و مخازنی که در واقع سر و کار داریم خیلی از اینها مخازن مشترکی هستن که با وجود یک وصف بین المللی هستن و همچنین ممکنه اینها توی فلات قاره و توی آبهای نزدیک به آبهای بین المللی واقع شده باشن که اینجا هم حوزه مسائل حقوق بین الملل عمومی اینجا در واقع موضوعیت پیدا میکنه. هم فرض کنید که حقوق دریاها به عنوان یک بخشی از حقوق بین الملل، اگر هم از دیدگاه حقوق تجارت بین الملل بهش نگاه کنیم که اصلا این غرابت بسیار شدید خواهد بود. ما اصلا به جرأت میتونیم بگیم که تمام مسائل حوزه حقوق تجارت بین الملل تقریبا بدون استثناء یک مثال و مصداق توی حقوق نفت و گاز دارن. اصلا در سطح دنیا حقوق نفت و گاز در واقع انگار که یک بخشی از حقوق تجارت بین الملل هستش. قواعد فروش بین خرید فروش بین الملل، بحث‌های مربوط به اینکو ترمز، بحث‌های مربوط به اعتبارات اسنادی، بحث‌های سرمایه‌گذاری خارجی، همه اینها توی حوزه حقوق نفت و گاز هم مطرح است. پس دوستانی که آشنایی با حوزه حقوق تجارت بین الملل دارن میتونن در واقع وارد این فضا بشن و بتونن توی این حوزه موفق باشن. خب با این نکته‌هایی که گفتم در واقع من فکر کنم که این آشنایی مختصر ایجاد شد که حوزه حقوق نفت و گاز چندان حوزه غریبی هم نیست و این گونه نیست که غیر قابل دسترسی باشه. حتی اگر ما به طور اختصاصی ورود به این حوزه نداشته باشیم، این حوزه های عمده حقوق که حقوق خصوصی، حقوق عمومی و حقوق بین الملل بود، ببینید که چقدر در ارتباط تنگاتنگ با مسائل مربوط به نفت و گاز و حقوق نفت و گاز قرار می گیرن. خب این در واقع به عنوان یک مقدمه ورود به بحث. اما حالا ما چگونه میتونیم توی در واقع فضای حقوقی کشور مسائل رو شناسایی کنیم و به عنوان یک وکیل یا کارآموز وارد این حوزه بشیم؟ اصلا کارهای حقوقی این حوزه کجا هستن؟ خب حالا شما گفتید که مثلا فرض کنید با این حوزه ها، با تخصص در این حوزه ها میشه ورود کرد، اما بازار این کار کجاست؟ چه مسائلی وجود داره و از چه جنبه هایی میشه به این کار وارد شد؟ ببینید نوعاً حقوق نفت و گاز در فضای صنعت نفت و گاز در واقع در دو تا حوزه مطرح میشه، یکی حوزه بالادستی و یکی حوزه پایین دستی. حوزه بالادستی شامل عملیات های اکتشاف، توسعه و استخراج نفت و گاز میشه و حوزه پایین دستی شامل مسائل دیگری که بعد از این مراحل هستش، مثل فرض کنید فروش، پالایش و در واقع حوزه های پیمانکاری پایین دستی میشه. خب حوزه های بالا دستی واقعیتش اینه که اول قراردادهاش بسیار محدود هستش، یعنی تعداد کمی قرارداد بالادستی منعقد میشه و زیر مجموعه یک قرارداد بالادستی، یعنی قرارداد ENP، ممکنه که به تعداد خیلی زیادی قراردادهای در واقع خردتر، مثلا قراردادهای EPC فراوانی باشه. اما در حوزه پایین دستی و در حوزه پیمانکاری قراردادهای بسیار زیادی هستش و اصلا یک حوزه بسیار متنوعی ما در کشور داریم. لذا اگر ما میخواییم ورود کنیم طبیعی است که در واقع باید در حوزه پایین دستی و در حوزه پیمانکاری ورود کنیم. حالا میتونیم از دو جنبه نگاه کنیم. یکی این که ما با عنوان یک وکیل یا مشاور حقوقی چگونه به خود صنعت نفت، یعنی از در واقع جنبه کارفرمایی بتونیم ورود کنیم، یعنی با فضای خود وزارت نفت و شرکت های مربوط به نفت، و دیگری این که در اصلا کلن تو این فضا که حالا ممکنه که بخش خصوصی باشه یا بخش در واقع حوزه پیمانکاری چگونه میتونیم ورود کنیم. در مورد اول، یعنی چگونه میشه در واقع وارد حوزه حقوق نفت و گاز نزدیک شد به خود صنعت نفت و گاز، نزدیک شد به خود مجموعه حاکمیتی نفت. خب طبیعی است اونجا اگر ما به عنوان وکیل بخوایم ورود کنیم، اولین کار این هستش که بایستی خود چارت سازمانی نفت و زیرساخت‌های مباحث مربوط به حقوق نفت و گاز و شرکت‌های نفت و گاز از جنبه دولتی اون رو بشناسیم. مثلا اینکه ما می‌دانیم که 4 تا شرکت اصلی داریم توی این حوزه که شامل شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت ملی پخش و پالایش هستش که در واقع شرکت ملی نفت توی اینها شرکت مادر محسوب میشه. حالا هر کدوم از اینها شرکت‌های فرعی زیادی دارن، مثلا فرض کنید ممکنه تا 100 تا شرکت فرعی داشته باشن که خب در واقع سهام این شرکت‌ها مربوط در واقع متعلق به اون شرکت اصلی هستش. معمولا شرکت‌های اصلی کارهای عملیاتی انجام نمیدن، در واقع حوزه حاکمیتی رو دارن انجام میدن، اما شرکت‌های فرعی هستن که در واقع کارهای عملیاتی انجام میدن. معمولا اینا میان ورود میکنن توی پروژه و کارفرماهای پروژه ها میشن. البته خب در واقع ممکن هم هست در جایگاه پیمانکار هم وارد بشن. خب حالا ما بایستی یک سری ضوابط خاصی که حاکم هست بر اینها، هم از حیث ضوابطی که از جنبه در واقع نفتی قضیه بر اینها حاکم هست، هم که ممکنه که از حیثیت‌های دیگه ضوابطی بر اینها حاکم باشه با اینها آشنا بشیم. مثلا فرض کنیم که ممکنه که ما با شرکت‌های مواجه باشیم که از یک طرف تابع قواعد و مقررات حوزه نفت و گاز باشن، از یک طرف به خاطر اینکه واقع شدن در مناطق ویژه یا مناطق آزاد تابع شرایط و ضوابط مناطق آزاد باشن. مثلا فرض کنید که سازمان منطقه ویژه پتروشیمی ماهشهر مثلا یا سازمان منطقه ویژه پارس جنوبی، اینها نیازمند این هستیم که ما در واقع ضوابط خاص حاکم بر اینها رو بدونیم که بتونیم در واقع در خصوص اینها بتونیم کار حقوقی انجام بدیم. حالا چه حوزه هایی وجود داره، یعنی چگونه میشه به اینها نزدیک شد از حیث کار مشاوره حقوقی و وکالتی؟ خب از حیث وکالت که خب بر اساس بخشنامه هایی که موجود هستش توی این حوزه همکاری وکلا میتونه به این کیفیت باشه که در واقع 5 برابر قراردادهای معمولی که الان در خصوص حق الوکاله در نظر گرفته شده میشه، بعضی از پروژه ها در واقع به وکلا سپرده میشه و وکلا این کار رو انجام میدن. خب اساسنامه این شرکت ها هم بهشون این اجازه رو میده، چون که الان در واقع استخدام رسمی حتی استخدام مشاور ممنوع هستش الا در واقع با موافقت خود وزیر، که البته وزیر نفت در واقع این رو الان تفویض کرده به شرکتی که ما گفتیم. این اگر کسی بخواد به عنوان مشاور حقوقی استخدام بشه نیازمند مجوز هیئت مدیره یکی از شرکت‌های اصلی است. اما خب راه میانه و سهل الوصول تر چیست برای ورود به اینها؟ بحث خرید خدمات حقوقی است که الان توی حوزه نفت داره انجام میشه و به تدریج شرکت‌های مختلفی دارن این کار رو انجام میدن، به این کیفیت که در واقع با شما به عنوان یک مؤسسه حقوقی، البته پس از برگزاری مناقصه، میان با شما یک قرارداد خرید خدمات حقوقی منعقد میکنن و بر اساس اون در واقع شما میتونید نیروهایی رو به عنوان نیروهای خود مؤسستون به اونها معرفی کنید و از این حیث در واقع امکان اشتغال تو این حوزه برای وکلا و کارآموزان فراهم میشه که حالا شما در واقع میتونید از این منظر و از این مجرا وارد بحثا وارد فضای حقوقی و وکالتی در حوزه صنعت نفت و گاز بشین، که خب حالا اینا نوعا در واقع این شرکت ها یه بخشی از کارهاشون بحث در واقع تملک اراضی هستش. مثلا فرض کنید که شرکت ملی گاز خب خیلی پروژه های گازرسانی داره داخل کشور که بحث های تملک اراضی داره و بخش دیگه هم به اصطلاح کارهای دیگه دعاوی حقوقی که نوعا دعاوی مربوط به پیمانکاری هستش. خب این از جنبه خود در واقع نفت از حیث جنبه دولتیش که حالا تمایلی داشته باشه ورود کنه به اون حوزه، این مجراهای ورودی و عمده کارهای به اصطلاح حقوقی هستش که توی اون حوزه است. اما جنبه کاربردی تر و در دسترس تر و مهمتر در واقع جنبه حقوق پیمانکاری نفت و گاز هستش که این حوزه یک حوزه بکر و یک حوزه وسیع هستش که خب در واقع یک فضای وکالت و مشاوره حقوقی خیلی نابی به نظر میرسه که تو این حوزه هستش. اما اگر بخوایم در واقع به عنوان یه بحث کاربردی الان این رو مطرح کنیم، لازم هستش که ما یک نکاتی رو بدونیم، یعنی هم از حیث اینکه چه نکاتی قابل تأمل هست تو این حوزه و هم از حیث اینکه بدانیم چه دعاوی و اختلافاتی نوعاً تو این حوزه وجود داره. یعنی فرض کنیم که خب ما الان تصمیم گرفتیم که از امشب تصمیم گرفتیم که از فردا اصلا وکیل نفتی بشیم، ببینیم که چه چیزهایی توی این حوزه که حسب تجربه چندین ساله من فکر میکنم بهترین حوزه ای هستش که از حیث کاربردی توی حقوق نفت و گاز وجود داره، ببینیم چه نکته هایی لازم هستش که با اینها آشنا بشیم. اولین نکته این هستش که انواع قراردادهای پیمانکاری رو در حوزه نفت و گاز ما بشناسیم. خب پروژه‌های در واقع مختلف صنعت نفت بر اساس یک سری قراردادهای همسان در صنعت نفت طراحی میشن که خب مثلا فرض کنیم که از سال 80 ما یه EPC اختصاصی صنعت داشتیم که معروف هست به نشریه 5490 که توسط سازمان مدیریت برنامه‌ریزی طراحی شده بود که به عنوان موافقت نامه شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان‌های مهندسی تأمین کالا و تجهیزات ساختمان و نصب به صورت توأم. اما از سال 96 EPC همسان نفت طراحی شد که سال 98 در واقع یه اصلاحات جزئی انجام شد و از اون زمان اجرایی شده توسط معاونت مهندسی پژوهش و فناوری وزارت نفت. خب طبیعی است که ما اگه بخوایم تو این حوزه ورود کنیم بایستی EPC اختصاصی نفت رو بشناسیم. حالا ضمن این که در واقع قراردادهای PC و P هم در واقع وجود دارن که اونها رو هم بایستی بشناسیم. اما وقتی که ما تو این حوزه ورود میکنیم، عمده اختلافاتی که بین کارفرما و پیمانکار نفتی رخ میده که در واقع فضا برای کار حقوقی اینجا هستش، یعنی یک حقوقدان و وکیل میتونه ورود کنه و در واقع این اختلافات رو مرتفع کنه به نفع موکلش، چه مسائلی هستش؟ اولین نکته اینه که این بی‌ثباتی فضای اقتصادی و تورمی که توی کشور هستش یکی از عوامل اختلاف شده که در واقع تحت عنوان تعدیل، یعنی عادلانه کردن قیمت، یعنی اون قیمتی که روز اول پیمانکار داده بوده مطرح میشه. مطالبه تعدیل و در واقع میزان تعدیل و بخشنامه های تعدیل که توسط سازمان برنامه بودجه و به تبع معاونت مهندسی وزارت نفت تنظیم و ابلاغ میشه، در واقع یکی از نکته های مهمی هستش که اگر وکیل آگاهی به اینها داشته باشه یک زبان مشترکی رو با پیمانکار پیدا میکنه و اون پیمانکار میتونه به او اعتماد کنه که میتونه در این موضوع در موقع از او دفاع کنه، حالا چه در دادگاه چه در هیئت‌های حل اختلاف. این اشراف بر این مباحث تعدیل و دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هایی که تو این حوزه وجود داره بسیار اهمیت داره، چون یکی از عمده موضوعات مورد اختلاف همین بحث تعدیل هستش. البته میدونیم که وزارت نفت از جمله وزارتخونه‌هایی هستش که هزینه‌هاش بایستی از محل منابع داخلی خودش تامین بشه، لذا بخشنامه‌های سازمان برنامه بودجه برای وزارت نفت الزام آور نیست. در این خصوص اگر بخشنامه‌هایی از سوی سازمان برنامه بودجه در خصوص تعدیل وجود داشته باشه، وزارت نفت میاد احتمالاً با اصلاحاتی توسط معاونت مهندسی وزارت نفت اون میاد مستقیماً ابلاغ میشه، نه به عنوان به اصطلاح بخشنامه سازمان برنامه بودجه. لذا ما بایستی همه بخشنامه‌های تعدیلی که توسط معاونت مهندسی وزارت نفت تهیه میشه اینها رو در واقع باش آگاهی داشته، به اصطلاح آشنایی داشته باشیم. خیلی مهم هستش، یعنی اگه شما میخواین وارد حوزه حقوق پیمانکاری نفت بشین حتما بایستی بخشنامه تعدیل و اصلا فضای تعدیل رو به اصطلاح کامل بشناسید، چون یه بخش عمده ای از اختلاف ها در این حوزه است. بحث بعدی که باز دعاوی زیادی در خصوصش مطرح میشه، بحث تأخیرات پیمانکار هستش. و از اونجایی که این بحث آثار خیلی مهمی رو در دعاوی بین طرفین در واقع بر جا میذاره، بسیار مهم هستش که مشاور حقوقی و وکیل نسبت به موضوع تأخیرات در پروژه نفتی آگاهی کامل داشته باشه. اصطلاحاً پیمانکار یه لایحه‌ای بایستی آماده کنه به اسم لایحه تأخیرات و اون رو به کارفرما بده. خب این تأخیرها ممکنه که تأخیرهای مجاز باشن یا تأخیرهای غیر مجاز. تأخیرهای مجاز یعنی تأخیراتی که منتسب به پیمانکار نیست، حالا یا منتسب به کارفرماست یا عوامل ثالث، در هر صورت منتسب به پیمانکار نیست. تأخیر در واقع اون تطویل پروژه است و خروج از برنامه زمانبندی که به عنوان یکی از اتچمنت های قرارداد در نظر گرفته میشه. خب حالا شما به عنوان وکیل بایستی بیاید نگاه کنید که این تأخیرها به چه دلایلی مجاز هستن و اینها رو اثبات کنید. مثلا فرض کنید که بعضی مواقع اینجوری پیش میاد که کارفرما اون مستندات لازم رو تحویل پیمانکار نداده. مثلا فرض کنید که اون بیسیک دیزاین رو که طراحی اولیه رو که میبایستی تحویل بده اون رو تحویل نداده، یا مثلا فرض کنید زمین محل اجرای پروژه رو که بایستی به صورت بلا معارض تحویل پیمانکار میداده نتونسته تحویل بده. مثلا فرض کنید پروژه پالایشگاه قرار اجرا بشه، اون محلی که برای اون در نظر گرفته با کارفرما به عنوان پیمانکار EPC اون رو تحویل داده، 10 تا معارض داره تو اون منطقه که همشون مدعی مالکیت هستن و این باعث تاخیر شده. یا موارد زیاد پیش میاد که کارفرما پیش پرداخت رو به موقع پرداخت نکرده، یا اینکه مثلا فرض کنیم به خاطر شرایط خاصی که الان حاکم شده از حیث تحریم ها و غیره کارفرما نتونسته LC رو به موقع افتتاح کنه و در واقع همین عدم افتتاح LC باعث شده که این تأخیر اتفاق بیفته. خب این مجاز شدن یا غیر مجاز شدن تأخیرها آثار خیلی زیادی و آثار مهمی داره. اول اینکه این خب این تأخیرها در واقع خب میتونه بهشون جریمه تعلق بگیره، اما از اون مهمتر این هستش که کارفرما میتونه این قرارداد رو فسخ کنه. فسخ رو توی قراردادهای پیمانکاری البته غیر از قراردادهای پی بهش میگن برکناری، یعنی ازش به برکناری تعبیر میشه و برکناری پیمانکار آثار و توابع بسیار سنگینی واسه پیمانکار داره. از جمله این که وقتی که در واقع کارفرما میاد پیمانکار رو برکنار میکنه، به اصطلاح سایر کارهایی که باقی مونده رو میتونه به پیمانکار دیگه واگذار کنه یا اینکه خودش انجام بده، اما هزینه هایی که انجام شده رو به اضافه یه مبلغی دیگه که بهش میگه مبلغ بالاسری میتونه از پیمانکار دریافت کنه. خب این اتفاق ریسک خیلی بالایی داره واسه پیمانکار. چرا؟ چون که ممکنه پیمانکار سابق برای اجرای پروژه قیمت پایین رو پیشنهاد داده باشه، ولی الان اینجا خیلی سنگین در میاد در واقع اجرای پروژه. و ضمن این که یه اثر دیگرش این هستش که اون ضمانت نامه های پیمانکار سابق که برکنار شده تا هنگامی که تصفیه حساب نشده در نزد کارفرما باقی میمونه، که خب اینجا صرف نظر از اون تبعات مالی که داره در واقع اینجا اعتبارش در نزد نظام بانکی هم خدشه‌دار میشه. به همین خاطر این موضوعی هستش که کسی که در واقع وکیل و مشاور حقوقی هستش در حوزه پیمانکاری نفت و گاز بایستی کاملا بهش آگاه باشه. و اتفاقا این موضوع یک به اصطلاح موضوع تأخیرات موضوع کاملا حقوقی هستش و حقوقدان‌ها خیلی میتونن در این خصوص نقش ایفا کنن. خیلی وقتا هم خیلی در موقع اختلاف ظریف میشه. مثلا فرض کنید که الان یه پرونده‌ای هستش که توی هیئت حل اختلاف شرکت ملی نفت در جریان هستش، 700 روز پروژه تأخیر داشته، کارفرما میزان تأخیر غیر مجاز رو 180 روز اعلام کرده، ولی پیمانکار معتقده که این تأخیر مثلا 171 روز هستش. درسته که فقط 9 روز اختلاف دارن، ولی از اونجایی که تعدیل نرخ ارز در واقع منوط هستش به تعیین در واقع این زمانی که پروژه نهایی شده است و توی اون دوره چند روزه به شدت نرخ ارز بالا و پایین در واقع می شده، این که اثبات بشود این 9 روز جز تأخیرهای مجاز هستش یا تأخیر غیر مجاز هستش میتونه 10 میلیارد مثلا توی این پروژه در واقع اختلاف ایجاد کنه. و خب این هنر یک وکیل هستش که با استدلال حقوقی بتونه این تأخیرها رو در واقع مجاز کنه که یا منتسب به خود کارفرما کنه یا قوه قاهره یا تحریم یا عوامل غیر قابل پیشبینی، به هر حال این تأخیرها رو مجاز کنه و در واقع خب میتونه به نقش خیلی مهمی داشته باشه. و خب طبیعی است که بایستی نسبت به این حوزه اشراف و آگاهی کاملی داشته باشه. این نکته دیگه‌ای که در واقع معمولا بین پیمانکار و کارفرمای پروژه نفت و گاز ایجاد اختلاف میکنه و حجم زیادی از پرونده ها بهش اختصاص پیدا میکنه، بحث های مربوط به بیمه و مالیات هستش. مثلا میدونیم که در واقع توی هر صورت وضعیتی کارفرما بایستی 5% رو برای سپرده تامین اجتماعی اینا رو کسر کنه تا وقتی که پیمان تموم شد در واقع این کارکردش رو کارفرما باید اعلام کنه به سازمان تامین اجتماعی. بر اساس اون کارکرد پیمانکار مراجعه میکنه و مفاصل حساب میگیره. خب بعدش اون 5% رو کارفرما آزاد. خب بعضی وقتا اتفاق میفته که پیمانکار بگیره یا خیلی به اصطلاح این اتفاق میفته که در این خصوص ایجاد اختلاف میشه. خب اینجا اشراف مشاوره حقوقی بر حوزه مسائل تأمین اجتماعی پیمانکاری در پیمانکاری نفت و گاز خیلی میتونه راهگشا باشه. مثلا فرض کنین که طبق ماده 38 قانون تأمین اجتماعی کارفرما مکلفه که از محل اون سپرده‌ای که کسر کرده در واقع حق بیمه تامین اجتماعی سازمان رو پرداخت کنه. خب بعضی وقتا کارفرما انجام نمیده، بعد اون جریمه تعلق میگیره، جریمه که تکلیف قانونی کارفرما بوده، اما مشکل الان واسه یه پیمانکار در واقع ایجاد میشه. اینجا اشراف مشاور حقوقی میتونه کمک کنه، ورود کنه و در واقع به نفع موکلش اینجا وارد بشه. همچنین بحثای مالیاتی، مثلا فرض کنید الان یکی از اختلاف‌های عمده‌ای که مسائل زیادی رو ایجاد کرده بحث مالیات ارزش افزوده هستش، که در واقع تکلیف کارفرماست که روی هر صورت وضعیتی که پرداخت میکنه به پیمانکار مالیات ارزش افزوده رو هم اضافه کنه و پرداخت کنه و پیمانکار هم اون رو به سازمان امور مالیاتی پرداخت کنه. حالا بعضی وقت اتفاق میفته که کارفرما به هر دلیلی در واقع این مالیات رو پرداخت نمیکنه. حالا این بحث پیش میاد که آقا پیمانکار مکلف است که پرداخت کنه و این در واقع باعث اختلاف بین کارفرما و پیمانکار و سازمان امور مالیاتی میشه. خب طبیعی اشراف حقوقدان و وکیل و مشاور حقوقی توی این حوزه میتونه در واقع بسیار راهگشا باشه. باز نکته دیگه‌ای که منشأ اختلاف هستش در موضوع پیمانکاری نفت، بحث تحویل موقت و تحویل قطعی هستش که باز اینجا ما بایستی اگر به عنوان وکیل حوزه حقوق نفت و گاز میخوایم وارد بشیم، حتما توی این موضوع بایستی اشراف داشته باشیم. وقتی پروژه تحویل موقت میشه، در واقع از طرف پیمانکار به کارفرما تحویل موقت میشه، یعنی کارفرما پروژه رو پذیرفته و اونو انجام شده تلقی میکرده و وارد مرحله گارانتی یا تضمین میشیم. توی این مرحله دیگه کارفرما نمیتونه کار جدیدی رو اضافه کنه، فقط میتونه در واقع بخواد که اگر نواقصی هست، نواقصی پیش میاد، اون نواقص رو رفع کنه. اگر دیگه تحویل قطعی صورت بگیره، دیگه کارفرما هیچ ادعای دیگه نمیتونه داشته باشه، یعنی دیگه نمیتونه مثلا فرض کنید که ضمانت نامه ها رو آزاد نکنه، چون که در موقع اون کار رو با جمیع شرایطش پذیرفته. یعنی در موقع اون صورت جلسه تحویل قطعی به معنای براءت ذمه پیمانکار هستش نسبت به کل شرح خدمات، که حالا ممکنه که در حال اختلاف مالی داشته باشه اما دیگه کار جدیدی هیچ وقت نمیتونه اضافه کنه. پس این صورت جلسه تحویل قطعی به معنی در موقع سند براءت ذمه و ساقط شدن تعهدات پیمانکار هستش. از اون طرف هم در واقع صورت وضعیت قطعی که پیمانکار تهیه میکنه و به کارفرما میده، اون دیگه به معنای پایان تمام ادعاهای مالی است که نسبت به کارفرما داره و بعد از اون دیگه نمیتونه چیز دیگه اضافه کنه. یعنی در واقع تحویل قطعی و صورت وضعیت قطعی انگار که در واقع مکمل همدیگه هستن، یکیش زمینه ساز براءت ذمه کارفرماست و دیگری زمینه ساز براءت ذمه پیمانکار. خب این موضوع هم نیاز هستش که ما حتما به عنوان وکیل و مشاور حقوقی نسبت بهش اشراف کامل داشته باشیم. آخرین نکته ای که در موقع توی بحث کاربردی حقوق پیمانکاری نفت و گاز مهم هستش، بحث شیوه حل اختلاف توی این حوزه هستش. یعنی اگر ما بخوایم توی این حوزه ورود کنیم، حتما بایستی با این وضعیت مواجه باشیم که توی صنعت نفت و گاز این وضعیت الان رایج شده و روز به روز رو به گسترش هستش که اختلافات از در واقع سوی هیئت‌های حل اختلاف قراردادی در صنعت حل و فصل میشه. حالا این که ماهیت این هیئت‌ها چی هستن خودش بحث مفصلی داره و شاید الان جای ورود نباشه، اما خیلی مهم هستش چون که در واقع پیمانکاران الان خیلی اشتیاق نشون میدن و این حوزه الان حوزه مهمی شده. شما یه هیئت‌های حل اختلاف دارید و هیئت‌های حل اختلاف بدبین آثار مهمی دارن. مثلا فرض کنید که اگر اختلاف و دعوا به این هیئت ها ارجاع داده بشه، یک مزیت خیلی مهمی که برای پیمانکار داره این هستش که خود به خود دیگه از ضبط تضامین جلوگیری میکنه. ولی مثلا فرض کنید شما بخواید در دادگاه این کار رو انجام بدید، خب طبیعی است برید دستور موقت بگیرید، احتمالاً تامین خسارت احتمالی لازم هستش، اما اینجا این مزیت رو برای پیمانکار ایجاد میکنه که در واقع از ضبط اون تضامین جلوگیری میکنه و اصلا شرکت های کارفرمایی به هیچ وجه مجاز نیستن تا زمانی که پرونده در هیئت داره رسیدگی میشه این تضامین رو ضبط کنن و در واقع بایستی ثبت کنن تا تعیین تکلیف بشه. خب این هیئت ها هم به این کیفیت هستن که در واقع سه تا عضو دارن که عضو حقوقی دارن، عضو فنی و عضو مالی که در واقع رئیس اون هیئت هم عضو حقوقی است. خب این راهکارهای به اصطلاح حل اختلاف ویژه در صنعت نفت هم خیلی طبیعی است که ما به عنوان وکیل و مشاور حقوقی حوزه نفت و گاز و به خصوص حوزه پیمانکاری نفت و گاز بایستی باهاش آشنا باشیم و به نظر میاد که در واقع این حوزه کاربردی و مهمی است و البته خب هر کدوم از این موضوعات میتونه در واقع موضوع یک جلسه خاصی باشه. خیلی کیس های زیادی تو این حوزه هستش، بسیار موضوعات جذابی در کیس هایی که به اصطلاح اختلاف های پیمانکار و کارفرما در حوزه گاز بررسی میشه به اصطلاح مطرح هستش که امکان بررسی تک تک اونها وجود داره که خب خیلی نکات خوبی میشه از آموخت. خب من سعی کردم که دقیقا زمان مراعات بشه، حالا رأس اون ساعتی که شما گفتید سعی کردم در واقع این نکته هایی که به ذهنم رسید رو که فکر میکردم میتونه مفید باشه در این فرصت کم من در واقع بیان کردم. در خدمتتون هستم آقای دکتر.
خیلی ممنونم دکتر جان. در وقت محدودی که ما داشتیم یه نمای کلی از وکالت حرفه‌ای در حقوق نفت و گاز ارائه فرمودید. خب همونطور که از دالی خودتون هم فرمودید خیلی از این سرفصل ها خودش جلسات یا کارگاه های مستقل رو میطلبه که انشالله بشه به صورت مبسوط به اینا پرداخت. ما همینجا میخواستیم یه قولی از شما بگیریم که در همین سلسله جلسه های چهارشنبه های حقوقی انشالله به صورت خاص‌تر با هر سرفصل، مثلا همین مکانیسم حل و فصل اختلافات در دعاوی حوزه نفت و گاز، خب یه سرفصل خیلی خوب و جذابی هستش که میتونیم به صورت مستقل خدمتتون باشیم و از محضرتون استفاده بکنیم. طبیعتاً این تجربیاتی که شما به صورت کاربردی و وکالتی در این حوزه کسب کردید خیلی میتونه برای ما مفید باشه و امیدواریم که در ادامه هم خدمتتون باشیم و بتونیم استفاده کنیم. فقط دکتر جان یکی از این پرونده های کاربردیتون رو میتونید برای ما مثال بزنید؟ ترجیحاً تو حوزه حل و فصل اختلافات یا تو حوزه مثلا تأخیرات که فرمودید یه پرونده کاربردی اینجا برای ما پرونده های خودتون رو مثال بزنید و توضیح بدید و لایومون رو با این پرونده کاربردی شما ختم کنید.
بله خواهش میکنم. این پرونده که حالا اگر فرصتی بود من اصلا به اصطلاح اون رأیش رو هم چون که در اختیارم هست میتونم حالا با حذف یه قسمت هایش به اصطلاح خدمت دوستان ارائه کنم و مفصل در موردش صحبت کنیم. در خصوص همین به اصطلاح موضوع تأخیرهای پیش آمده بود، یعنی یه پروژه‌ای بود که به اصطلاح خط لوله نفت توی به اصطلاح دریا عبور میکرد و اینجا خب یه تایم مشخصی برای انجام یک به اصطلاح فانکشن مشخصی در نظر گرفته شده بود و اتفاقی که افتاده بود این گونه بود که پیمانکار و کارفرما با همدیگه مقرر کرده بودن که وضعیت بدی آب و هوا رو هم توی این موضوع لحاظ کردن. مثلا فرض کنید که توی اون زمان مشخص که بایستی اون عملیات انجام می شده بدی آب و هوا هم لحاظ شده بوده. خب اتفاقا پروژه توی اون زمان مقرر انجام نمی شود و خب کارفرما مدعی بود که در واقع چون که بدی آب و هوا لحاظ شده و اینجا هم در واقع به خاطر همین به اصطلاح وضعیتی که پیش آمده پروژه تأخیر پیدا کرده، در هر صورت اینجا تعهد پیمانکار باقی است و نتونسته تو اون زمان مقرر پیش بیاد و تأخیرها بیش از حد مجاز بوده و امکان برکناری هستش. منتها نکته ای که بود این بود که بدی آب و هوا تنها عامل مؤثر در این تأخیر نبود و اتفاقا ظرافت حقوقی که توی این زمینه به کار رفت و اتفاقا به اصطلاح مقبول هم افتاد این بود که درسته وقتی که شما میگید به اصطلاح بدی آب و هوا هم لحاظ شده و ممکن است بدی آب و هوا هم به اصطلاح بوده، اما بایستی ما بریم ببینیم که آیا منحصر در این دلیل بوده. مثلا فرض کنیم که یه تو اون پروژه افتاده بود، یکیش این بود که کارفرما یکی از تجهیزاتی که بایستی به پیمانکار تحویل میداد اون رو در واقع اون چیزی که توی به اصطلاح شهر خدمات آورده بودند مطابقت انطباق نداشت و یک بار مجبور شده بودند که در واقع منتظر بودند بشوند که اون تجهیزات که جز تعهدات کارفرما بود تعویض بشه. و درسته که بعد از این که این قطعه رو این تجهیزات رو کارفرما پیمانکار دریافت کرده بود، پس از اون مواجه شده بود با وضعیت آب و هوایی که امکان فعالیت نداشت و همین باعث تأخیر بیش از حد شده بود، اما اون تنها عامل نبود. یعنی در واقع انگار که اون عامل قبلی که منتسب بود به در واقع خود کارفرما زمینه ساز این شده بود که زمان از دست بره و در واقع خب اون آب و هوا و وضعیت به اصطلاح جوی هم کمک کنه که این پروژه بیش از حد به تأخیر بیفته. و خب همین استدلال که در واقع اون بدی آب و هوا علت منحصر نیست و اتفاقا عواملی که منتسب هستش به خود کارفرما زمینه ساز این شده که پروژه امکان اجرایی در اون تایم نداشته باشه، این استدلال مقبول افتاد و خب این اختلاف نظر در واقع بسیار هم سنگینی بود. حالا نیازمند این هستش که به اصطلاح پرونده در اختیار دوستان قرار بگیره، این آمادگی هستش که حالا اگر یک زمانی بود در واقع این اتفاق بیفته.
بله، همونطور که ابتدای فرمایشاتون فرمودید، حوزه حقوق نفت و گاز ارتباط تنگاتنگی با حوزه حقوق خصوصی داره و الان تو همین کیسی که از دالی مطرح فرمودید بحث مسئولیت مدنی و اجتماع اسباب و تداخل اسباب اینا همه قابل بحث و لازمه دفاع در این پرونده تسلط بر این مباحث حقوق خصوصی هستش. آقای دکتر خیلی متشکرم، دیر وقتم از ما اذیتتون کردیم، خیلی استفاده کردیم از محضرتون، بیشتر از همه من زیارت شما منو خوشحال کرد و به امید این که حضوری زیارتتون کنیم و اون آغوش همیشگی رو داشته باشیم از شما
انشاءالله. حالا من یه چیزی به ذهنم میرسید، ما آخرین پروژه مشترکی که با هم داشتیم پروژه زیارت 40 بود و بعد از اون پروژه مشترک ما دیگه کلا برچیده شد. ترسیدم گفتم نکنه این لایو مشترک.
نم اتفاقا در همون سفر ما یه قول و قرارای با هم گذاشتیم.
بله اون قول و
قرار رو من یادمه.
بله اون قول و قرار رو هم من مجددا به شما یادآوری می‌کنم. به حال ما توی اون مکان مقدس با هم دیگه اون تعهدات کردیم. حالا من رو مجددا به شما یادآور میشم.
ما تخته‌مون مجازه آقای دکتر حاجی به دلیل فورس ماژور و شرایط کرونا است.
درست.
این جزء تأخیرات مجاز میگنجه، جز تأخیرات غیر مجاز نیست.
حتما همینجوره. حتما همینجوره شما. آره چون که در واقع به نحو تعدد مطلوب هم بوده. حالا
احسن.
این شرایط هر موقع که برگشت به شرایط عادی شما حتما تعهدات خودتون رو انجام بدید و ما هم
این تعدد رو خیلی خوب اومدید.
آره
خب دکتر جان خیلی خوشحال شدیم، شبتون بخیر باشه، ممنون از لطفتون و وقتی که گذاشتید. همراهان عزیز رو هم به خدای بزرگ می سپاریم و ممنونیم از همراهیشون.
منم خیلی خیلی تشکر میکنم از شما و از صبر و حوصله دوستان هم که در این ساعت پایانی شب تعامل کردن تشکر میکنم. انشاءالله که باز هم زیارتشون کنیم. خیلی خیلی ممنونم و خیلی باعث افتخار و سعادت من بود. خدا نگهدارتون باشه.
قربان شما. خدا